حالا اون به ما گفتش که خب این کارم خوبه، این کارم خوبه، این کارم خوبه، هیچ اشکال نداره. ممکنه آزادی هم چیز بدی نباشه، که اون وقت دیگه لوازم این که با چنین نگاهی بریم به سراغ آزادی یا به سراغ چه یا به سراغ چه، اون دیگه لوازم بشن در میاد و خواهیم دید که چقدر متفاوته با چیزی امروز. اما آیا بشر امروز وقت در باره حقوق بشر حرف میزنه مثلا سجده میکنه بهش، تعظیم میکنه بهش، اون رو اله خودش میدونه، شیفته اونه، حتی به خاطرش جان میده، به خاطر آزادی مثلا فرض رو جان میده، به خاطر وطن، حتی وطن جان میده. شما فکر میکنید بت پرستان قدیم فرزندان خودشون رو قربانی بت ها نمیکردن؟ یا حتی خودشون چرا نکنن؟ شیفتشن، دوستش دارن. شما برای چی خودتون رو در راه یه چیزی شهید میکنید؟ چون شیفته او هستی. اینا شیفته یه چیزی هست، ولی که بحث نکن که این شیفتگی احمقانه است، این شیفتگی درسته، چون جهان واقعا این موجود در رب العالمینه، ولی اینا همه ساخته های ذهن شما یا ساخته های دسته. این بحث رو دیگه نکن. اله هر کسی برای خودش محترم. چرا بحث میکنی؟ چرا به عقاید دیگران احترام نمیذاری؟ این دیالوگ دنیای امروز نیست؟ این چه فرقی میکنه با دنیای فرعون؟ البته در اون دنیا هم یکی بر دیگری تفوق میکرد، فرعون هم بنی اسرائیل به بردگی میکشید، یه کشیده بود دیگه. امروز هم که دورش برسه بالاخره این کارو میکنه، یه ملتی رو به بردگی میکشه، اون که اصلا ربطی نداره. اونی که با هم صلح میکنه بر سر چی صلح میکنن؟ بر سر این که بحث نکنیم. چرا بحث نکنیم؟ چون آخه بحث به جایی نمیرسه، فایده ای نداره. اون شکاکیتی که گفتم به جایی نمیرسه. این میشه دنیای امروز. واقعا از خودمون بپرسیم دنیای امروز چه فرقی میکنه با دنیای قدیم؟ در این نگاه به زندگی واقعا چه فرقی میکنه؟ حالا دیگه نمیاد به آدم های نادانی که چیزی نمیدونه از مسئله و فکر میکنن بدونن بگید نه این همه یکتا پرستانی که امروز در عالم هستن، کجا یکتا پرستان در عالم هستن؟ یک تاپرستی که به ربوبیت خداوند قائل نیست و یک تاپرستی که همه آرمانهای خودش رو در درون اون نمیبینه، صرف اعتقاد به این که خدایی وجود داره که همه موجود ساخته، که هنر نیست. خب اونا هم اعتقاد داشتن، حالا با هر استدلالی. شما اگر بارها گفتم شما اگر توحید ربوبی رو بفهمید، توحید رو بفهمید، اصلا به سمت سکولاریسم نمیرید. جدا کردن قسمت‌هایی از زندگی چه اهمیتی، اصلا چه موضوعیتی داره؟ همه زندگی به رب مربوطه. چه موضوعیتی داره که این قسمت رو از این قسمت دیگه جدا بکنم که بعد بگم این قسمتش به خدا مربوطه، این قسمت به خدا مربوط نیست؟ در خوشبینانه‌ترین حالت این عین شرک که در این قسمت‌هایی از زندگیتون الوهیت خدا رو نمی‌بینید، ربوبیت خدا رو هم لابد نمی‌بینید. چرا؟ اگر ربوبیت می‌دیدید که الوهیتش هم می‌دیدید. استدلال ما این بود دیگه. ما این بود پرستای بدبخت غیر از این فکر میکردن، واقعا غیر از این فکر میکردن. ما اینن مانند بود پرستان تاریخ زندگی میکنیم. بشر امروز اینن مانند بود پرستان تاریخ زندگی میکنیم. و اینه که منو به یاد اون جمله تاریخی جورج بوش میاندازه. دیدم توی یکی از صحبتام عصبانی بودم، اشتباه هم گفتم ریگان، نه جورج بوش. جورج بوش فتن بعد از حمله 11 سپتامبر که گفت دعوای ما امروز با کسانی که به تمدن ما حمله کردن بر سر سه چیزه: پلورالیزم، لیبرالیزم، تولرانس. این کتاب همیشه اونطوریه که من داشتم الان توضیح میدادم. تولرانس رو هم اسمشو بدار یه جور شکاکیه، یعنی این که کاری به این نداشته باش که کی چی میگه، کی راست میگه، کی دروغ میگه، اصلا کاری به این مسائل نداشته باش، به همین اعتقادات هم وارد نشین و نسبت به آرمان ها و آرزوها کسرتگرا باشین. هر کی هر چی میخواد بره، فقط همدیگه رو اذیت نکن. سر این که به اعتقادات هم آسیب زدنی صلح کن. تعارف داره این حرفا؟ من دارم از خودم میبندم یه چیزی و یا حرف خودم دارم حرف در میارم به نظر شما؟ واقعا دارم از شما سوال ما در یک دنیای سراسر بت پرستانه زندگی میکنیم. نگاه به هستی، نگاه به ارباب حلقه هاست. دنیا ارباب گوناگون داره، شیطان برای خودش قلم روی داره. ببینید این فرهنگ امروزه، شیطان قلم روی خودش رو داره، فرشته ها قلم روی خودش رو دارن، اینا همه با هم دارن دعوا میکنن. خدا هم نیست در زندگی ما، وجود داره ولی در زندگی ما حضوری نداره. به تعبیر دیگری میخواد وجود داشته باشه، میخواد وجود نداشته باشه. تو میخوای بگی وجود داره، وجود داره. تو میخوای بگی وجود نداره، وجود نداره. ولی اعتقاد به خدا رو وارد زندگی نکنید. نگید من خدا وجود داره پس این روش زندگی اون غلطه. به چه حقی میگی؟ این همون بود بت پرستان قدیم. بچه ها وقتی درباره الله صحبت میکردن میگفتن که اون که خیلی بزرگه، خیلی متعالیه، ما اصلا من نمیتونیم دربارش حرف بزنیم، نمیتونیم بهش فکر بکنیم، برابره اون تو زندگی ما حضوری نداره. ما تو زندگی دنبال یه چیزایی هستیم. چی؟ هرچی دلمون بخواد. به وسیله کی؟ به وسیله ارباب گوناگونی که وجود داره. حالا میخواد این ارباب لات و عزا و قبل باشن، میخواد الکترون و اکسیژن و هیدروژن باشه، معلوهش اله شما، میخواد چه میدونم یعوق و یغوث و نفس باشه که قرآنش رو اسم میبره، میخواد سکولاریزم و لیبرالیزم و عرض کنم که نگیر این حرف باشه، یعنی آزادیگرائی و کسرتگرائی و حقوق بشر. من از شما سوال میکنم، حقوق بشری که ما امروز در مقابلش گردن مینهیم، سجده میکنیم، تعظیم میکنیم، حالا کاری ندارم چیه، ممکنه حرفای خوبی هم توش باشه، ولی یک نکتهش اساسیه، این حقوق بشر یعنی خدا توش وجود نداره دیگه. حالا توافق ماست یا هر چی که هست، این جد بت پرستی چه میتونه باشه؟ معنی حرف من نیستش که پس باید درست ضد قواعد حقوق بشر عمل بکنیم، واضحه که نیست. به همون دلیل که وقتی میگیم خدا رب العالمینه منظور نیست که این قند شیرین نیست، قبول داریم اینو، چیزای خوبی هست که اون بر هست قبول داریم، ولی آیا لا اله الا الله رو در زندگیمون داریم یا نداریم؟ اینو معلوم کنیم. لا اله الا الله یعنی چی؟ رب العالمین یعنی چی؟ من میخوام این حرف رو به شما بزنم که اگر کسی قرآن بخونه، کسی اسلام بفهمه، کسی مبحث باشد، امروز درست مثل موسی که خودش در مقابل فرعون میدید و درست مثل پیغمبر اکرم که خودش رو در مقابل بت پرستان میدید، امروز خودش رو در وسط دنیای بت پرستی میدید، امام خمینی یک کلمه حرف برای ما گفت که میخوام حرفمو جمع کنم برگردم به عرایضی که اول داشتیم و قبل از کلاس داشتیم. بخونی یک کلمه حرف برای ما گفت. اصلا میپرسی حرفش این بود لا اله الا الله. ما زندگیمون رو بر این پایه استوار میکنیم، ما زندگیمون رو بر این پایه استوار میکنیم، ما فلسفه زندگی داریم و بر اساس فلسفه زندگیمون میخوایم زندگی بکنیم، باید زندگی بکنیم. یا یک بار برای همیشه به خودمون راست بگیم که بابا نه، ما قبول نداریم لا اله الا الله، ما الههای متعددی دنبالش، این کاری هم به الله نداریم، الله هم وجود داره، خیلی هم نازه، ولی الههای متعددی در عالم هست، ما به دنبال چیزهای متعددی میریم، به دنبال اقتصاد، به دنبال رشد، به دنبال توسعه، کاری هم به خدا نداریم در این قضايا. نه اینکه خدا رو نمیپرستیم، نماز هم میخونیم، ولی درباره اقتصاد کاری به خدا نداریم. بذارم بفرمایید که بت پرستا مگه چگونه بودن؟ مگه اونا میگفتن الله وجود نداره؟ اونا میگفتن ما یه چیزایی میخوایم، کاری هم به الله نداریم. مگه غیر از این بوده؟ پس کلمه لا اله الا الله چی میگفت در مقابل اینا؟ چی میگفت؟ خیلی به این مسائل فکر کنید. خیلی خوب، امام خمینی به ما گفت ما یه فلسفه زندگی داریم، تموم شد، ما میخواییم بر اساس فلسفه زندگیمون زندگی کنیم. همه عالم خطا میکنن، ما هم خطا میکنن، همه عالم اشتباه میکنن، ما هم اشتباه میکنن، اما مگر ما می توانیم جز بر اساس فلسفه زندگیمون زندگی کنیم؟ میتونیم؟ نامردهایی که میگید بر اساس فلسفه زندگی زندگی نکنید، شما که خودتون بر اساس فلسفه زندگیتون دارید زندگی میکنید. این که شاخ این چیزی بود در ایستاد در باد من بارها توضیح دادم که لیبرالیسم با این دروغگویی بزرگ قرن ما که با ادعای این که من ایدئولوژی ندارم عین یک ایدئولوژی عمل میکنه، بلکه تمام عیار یک ایدئولوژی. این ماجرا همه ماجرا هست. ما هر چقدر هم اشتباه بکنیم، اصلا همین که میفهمیم اشتباه کردیم بر پایه چی؟ اشتباه یعنی چی؟ بدون فلسفه زندگی چگونه میتوان اشتباه و درست و تشخیص داد؟ اشتباه یعنی اون کاری که ما رو به اون هدفی که در زندگی داریم نمیرسونه. اگه فلسفه زندگیمو بذارم کنار، دیگه به این اشتباه و درست فرقی باقی نمیمونه. میخوام به توی چی برم که بگم این میرسونه اون نمیرسونه؟ پس حتی این که فهمیدم اشتباه کردم، بر اساس فلسفه زندگیم فهمیدم اشتباه کردم. خب حالا که فهمیدم اشتباه کردم چیکار میکنم؟ بر اساس فلسفه زندگی میکنم، سعی میکنم این دفعه اشتباه نکنم. خب بازم اشتباه کردم، بلند میکنم. این کاری، این حرف به این سادگی و پیغمبرانهی بود که امام خمینی به ما گفت و گفتش که آقا این یعنی سعادت شما، یعنی رستگاری، یعنی زندگی شما. و از روزی که گفت، اونها فلسفه زندگیشون رو به جنگ فلسفه زندگی ما آوردن. پلورالیسم، لیبرالیسم، تولرانس به تعابیری که اونها دارن. این جنگ دو فلسفه زندگیه. به من بگید، میگم این جنگ موسی و فرعونه. موسایی ها با تمام مشکلات بنی اسرائیل دیگریشون که حالا شما تو این 5-6 تا مقاله سوره شعرای مشکلات دست که اینا چه ویژگی های فرهنگی داشتن و این ویژگی از کجا براشون محقق شد، اینا را دست با تمام دیگریشون. اما اینا امت موسی با همه گناهکاری ها، با همه خطاها، با همه جون به لب کردن هایی که برای موسی حاصل شد، واقعا اینا موسا رو جون به لب کردن. اگر شما بیگید، ولی با تمام این اوصاف جنگ امت موسا با امت فرعون، با قوم فرعون، با قوم ظالم، این ماجرا. آنچنان که توضیح دادم در تمام این 30 سال 31 سال شما نگاه بکنید، این خیلی نکته مهمیه. در تمام این 31 سال همه مشکلات طبیعی یک ملت رو اینها با تبلیغاتشون کوشیدن در ذهنیت برخی از افراد ما بذارن به پای این که شما فلسفه زندگی دارید. پس اینجوری شد بابا یارو دزدی کرد، جمهوری اسلامی دارید. حالا قصت های جوک آلودش هم پند آلودش هم هست. بابا آسمون نبارید، جمهوری. بابا تلفن ها خراب بود، آخونده. بابا نفت گرون شد، آخونده. نفت ارزون شد، آخونده. شما به این تبلیغات دقت کنید. 31 سال 32 ساله که هر مشکلی میان ما هست که بخش مهمیش مشکلات فرهنگی مشترکه، چنان که اشاره کردم، همه رو میخواد بذاره به پای چی؟ یعنی اینا فهمیدن که نقطه جنگ کجاست. اینا خوب فهمیدن، روز اول فهمیدن نقطه جنگ کجاست. ما هنوز نفهمیدیم اینا چی فهمیدن، داره ما باید چه جوری بفهمیم. من بارها گفتم و تکرار میکنم، آمریکایی‌ها اگر الان به یه ثبات اجتماعی میان خودشون مثلا رسیدن، حداقل 200 چند سال تجربه تاریخی داشتن و در این تجربه مبارکشون 3 نسل بشر از روی زمین تقریبا برداشتن. 3 نسل و 3 نژاد بشر، سیاها، سرخا و زردا برداشتن، که یعنی رفتن که بردارن. این شوخی نیست. اینا در تجربه 200 چند سالشون سیاها، حالا خب اونا داد و ولد میخوان، همه تو آفریقا موندن. بینا با سیاه ها چه کردن، با سرخ ها چه کردن، با زرد ها چه جنگ بزرگی آمریکایی ها را انداختن. بعد از 200 چند سال و این همه خونریزی، این همه آزمایش، حالا این حساس میانه با لبهای بیرون از خودشون در درون خودشون چه کردن؟ چند بار اینا شکم همدیگه رو تو خیابونا پاره کردن. همین آمریکایی ها بارها بهتون گفتن این فیلم اسکورسیزی رو ببینید، این فیلم واقعا فیلم استادانه ای از تاریخ آمریکا. دارو دسته نیویورکی ها سینماهای ما هم آورد، همین دیکاپریو و کامرون دیاز اینا بازی میکردن. ببینید این فیلمو، ببینید چند بار تو خیابونا شکم همه آمریکایی ها پاره کردن تا بالاخره به یه ثبات تاریخی، به یه حافظه تاریخی برسن، یه تجربه تاریخی پیدا کنن. این فرانسه که امروز ادعای میکنه که مهد دموکراسیه، ببینید چند بار همشون همدیگر رو کشتن، چند بار انقلاب های خونین و اساسی رخ داده بینشون. بعد همه رهبران اون انقلاب ها که رفقای هم بودن همدیگر رو کشتن. دانتون روبسپیر کشت، روبسپیر خودش زیر گیوتین رفت، بعد آخرش ناپلئون بناپارت بعد همشون رو جمع کرد، دوباره یه اتفاق دیگه افتاد تا بالاخره بعد از چند صد سال اینا به یه تجربه تاریخی رسیدن. اون وقت همه 7% اینه که ما تو این 30 سال چیکار کردیم؟ لااقل بذار ما چند تا نفس زمین رو برداریم، یه 200 سال ما گند بزنیم، بعد یه آدم بپرس چیکار کردیم. من اینو برای اونا نمیگم، برای آدم های احمقی میگم که در میان ما وجود دارن. از یه طرف همه فریاد میزنن که دهکده جهانی شده، راستم میگن شده، واقعا دهکده جهانی شده. بارها براتون گفتم رئیس بانک صندوق جهانی پولشون هم بانک چشیه، میگه توی مسجد تو ترکیه 60 جوراب شست پاش پارست، بنده حالا 10 ثانیه احتمالا 60 جورابش هم پارست دیگه، 24 ساعت بعد من توی پولشون 8 جورابش پارست دیگه شده است دیگه. تو دیگه کف خدا میدونی جوابش پاره است؟ اون با منشیش تو دفترش چه کرده؟ 24 ساعت زد با جزئیاتش میاد. ولی هممون یادمون میره که وقتی از معضلات اخلاقی میان خودمون حرف بزنیم، یادمون میره که ما در دهکده جهانی به سر میبریم. مردم نماز خوندنشون کمتر شده، فقط هم به خاطر چی؟ فقط هم به خاطر جمهوری اسلامیه. همه چی یادمون رفت، هم دهکده جهانی یادمون رفت. حالا تازه به فرض این که این آمارها درست باشه، که حتی معلومه باشه، همونجا طرف فراموش میکنه که مگر کثرت آماری کسایی که نماز میخونن مگه چقدر اهمیت داره فی حد ذاته؟ مگه این ملاک؟ مگه به امام صادق نگفتن فلانی خیلی نماز میخونه؟ گفتی مهم نیست، به عقلش نگاه کنید. چند تا از این روایات دارید، همه اینا فراموش میشه. این سطحی نگری نیست؟ آن فلان بسیجی مثلا چه میدونم فوش داره، فوش ناموسی داره، خب بعد هم مثلا تو نمیدی؟ تو که پارچه سبز خواهی دستی تو فوش ناموسی نمیدی؟ تو دختر دوست دختر رفیق تو 4 بار گل زدی حالا، من که تو رو میشناسم. حالا اون فوششو فقط میده. خدای من شاهده، من یه خاطره براتون بگم، قشقش بخندید، عجب دنیاییه. این دورانی که من مشاور آقای مهاجرانی در گفتی بود تمدنها بودم، خب سرکارم با دانشجوها بود دیگه، به طور مسئول ارتباط با دانشجوها و NGOها بودم در اون دوران. خیلی برای من تجربه جالبی بود، به عمق کثافت اخلاق در میان جوانان مدرن من اونجا پی بردم که اینا چقدر دروغگوان، چقدر پشت هم اندازن، چقدر قدرت تحمل هم دیگر ندارن. دروغ، من بسیاری از این جوانان مدرن امروزی رو میشناسم که سختشون از دروغ برداشتن. وقتی یه سوالی ازش میپرسی بای دیفالت دروغ میگه، بای دیفالت، یعنی باور بفرمایید شما میشناسید دارم، منم میشناسم. اولین جوابی که احتمالاً به نفعشه رو که اونم فورا میاد به ذهنش میگه، 3 دقیقه بعد گیر میفته یه چیز دیگه میگه، 5 دقیقه بعد به ریش خودش میخنده. چقدر دروغ میگه؟ خب از اول راست میگفتی. من در اون دوران یه وقتی یه دعوایی شده بود بین همین کانونهای دانشجویی، جلسه‌ای بود در دانشگاه از زهرا، خانم رهنوردم اتفاقا رئیس دانشگاه بود، من همش سعی میکردم اینا رو یه ذره به هم آدمشون کنم، یه جوری با هم آشتیشون بدم. یادم این میگه میام کشکش میخندید اینه، یادم خانم رهنورد، حالا این تعبیر دروغیه، یعنی شوخی دارم میکنم، ولی به شوخی بخوام بگم تو گویی عاشق بنده شده بود. سه چهار بار میگفت در درایت آقای مهاجرانی همین بس که چنین مشاوری داره. بنده و این خانم رهنورد جون و مرده چی میذاشتیم که اینا دو کلمه حرف حساب با هم دیگه بدن. اینه موزن اخلاقی میان جوانان شهر و میان جوانان لگه. اما بلاحت تبلیغات در میان ما چیه؟ بله ببین اینا اینجوری هست، اینا این ریشوها مثلا اینجوری هست، اینا نمیفهمن این عمده این ریشه این تبلیغات بخشش از کجا میاد. هممون دوچار مشکلات اخلاقی هستیم، هممون دوچار مشکلات معرفتی هستیم، هممون دوچار خطاهای بزرگی در زندگی هستیم. اما که چه راهی پیش پای ما هست که بشینیم زندگی کنیم بر اساس فلسفه زندگیمون؟ جمله‌ای که اول کلاس قبل از شروع گفتم یادتون بیاد، حکومت ما همونقدر ایده‌آله که نمادهای ما. خدا وکیلی نماد شما چقدر می‌ارزه؟ خاطر شما که جزء خوبان این امتید، همه تحصیل کرده، مؤمن، متدین، خدا وکیلی قیمت بخواد بدید نمادتون چند می‌دارید؟ غیر از اینه که هر چی در طول روز یادمون رفته سر نماز یادمون میاد. خیلی خوب، مشکلات حکومتمون هم همینه. معنی هستی نیستش که هیچ مدیری در جمهوری اسلامی غلط نمی کنه یا خیانت نمی کنه یا دزدی نمی کنه، نه بابا. ولی مگر پس چه بکنی؟ حرف من همینه. امروز بعضی ها به نظر من با کمال بلاحت میان این مسئله رو مطرح میکنن که آیا انقلاب اسلامی در مسیر خودش رو به جلو بوده، آیا موفق بوده، آیا به اهدافش، بعد از قول آقای موسوی نقل میکنن که انقلاب اسلامی به اهدافش نرسیده. حالا مثلا من واقعا از بلاحت چنین سخنانی نمی آقای موسوی منظورم نیستا، کسانی که تحت تاثیر چنین حرفایی واقع میشن یکی یکی میخورن. اولا فرض کن رو به جلو نبوده، حالا فرض کن، حالا خب سوال، چون مسلمانان خوبی نیستیم دیگه بریم گاو پرستی کنیم، بریم بت پرستی کنیم؟ چه راهی اصلا جلوی پای ما هست؟ اصلا وجود نبوده. خب حالا چیکار باید بکنیم؟ باید بر اساس دینمون زندگی کنیم. کسی شک داره؟ اینجا که دی شک دارن که من به بلاحتشون یکه میخورم. اینجا که میبینید خدایان دروغین برگزیدن برای خودشون، خداشون الله نیست تا با تمام گناهکاری که احتمالاً بهش دوچارن بخوان به سوی او عمل کنن و به خاطر او عمل کنن. خدایانشون چیزای دیگه ایه، بس به خاطر اون خدایان محک میزنن وضعیت امروز خودشونو، بعد میگن که خب بدتر شده، پس به آسانی هم میگن پس اصلا اسلام رو حذف کنیم تا همه چی درست بشه. باور بفرمایید امروز مشکل بسیار از افراد سر ولایت فقیه نیست، سر دینه، سر خود اسلامه. من اینو به وضوح میبینم. بسیاری از کسانی که با این حکومت مشکل دارن، نه منظورم اینه که حکومت هیچ ایرادی نداره، اینا ایراد دارن، نه ایراد داره حکومت، چون همه من ایراد داریم، این یه جمهوریه. ما امت بنی اسرائیلی هستیم، ایراد داره حکومت چون همه من ایراد داریم. ولی من میبینم مشکل اینها با حکومت ناشی از اون عدم فهم دینشونه، راحت بگم ناشی از بت پرستیشونه. حالا فردا اگه روزنامه میخواست بنده رو دایه کنه، مثلا میگم روحانی گفتش که همه ملت ایران بت پرستن، ملحدن و لابد همه هم باید کشت دیگه. این اول مطبوعات ما. برای کسانی که سوال میپرسن که آیا این انقلاب رو به جلو بوده، به سمت اهدافش بوده یا نه، من یه سوال بسیار جدی دارم. ملاک رو به جلو بودن واقعا چیه؟ چه اتفاقی اگر میافتاد میگفتیم انقلاب اسلامی درش بهتر بوده؟ رشد اقتصادی؟ رشد صنعتی؟ چی؟ حالا بعضی ها میگن رشد اخلاقی. با چه ملاکی میگید ملت ما رشد اخلاقیش ضعیف بوده؟ اینو چجوری اندازه گیری میکنید؟ نمیبینید رشد کیفیت رو در میان اخشار بزرگی از مردم ما؟ من نمیخوام حالا مثل بعضی شعار بدم اعتکاف ها رو نمیبینید یا فلان و این حرف ها، نه واقعا عمقش رو دارم میگم. اینو بارها براتون گفتم، یه مسلمانی که مسلمان اتریشی بود اصلا وقت خود من میگفت، میگفت شما در ایرانید متوجه نمیشید. گفتم براتون اینو، یه مسلمانی که من میشناسم و به خاطر یه ملاقاتی با امام خمینی، کمونیست هم بوده بعد مسیحی بوده بعد کمونیست بوده، بعدن سال 57 بعد از یه ملاقاتی با امام خمینی مسلمان میشه. اون خودش برای من تعریف میکرد با این انگلیسی شکسته خودش اومد، میگم من وقتی ایران میام بعضی صحنه ها رو که در ایران میبینم مثل بی حجابی ها، مثل بعضی رفتار ها و اینا، واقعا یکه میخورم که اینجا ایران امام خمینیه. ولی بعد یکمی که دقیق تر میشم نظرم عوض میشه، میگم آره اینجا ایران امام خمینیه. ولی که میبینم به ازای این معضلاتی که وجود داره و همه جا وجود داره، برخی از این ایرانی ها به چه درجاتی از فکر و اندیشه و معنویت. بعد میگفت شما نمیفهمید، من که در خارج زندگی میکنم وقتی میام میبینم ایرانی ها بعضی هاشون چه یلی هستن، چقدر با مطالعه، چقدر با هوش، چقدر با معنویت، چقدر با اخلاص، چقدر پهلوان در عرصه زندگی. حالا من حرف اونم قبول ندارم، قبول ندارم یعنی شما خیلی جدی نگیرید، ولی واقعا از خودتون بپرسید، من که قبول دارم شما جدی نگیرید، از خودتون بپرسید، میگیم رو به جلو رو به عقب، واقعا با چه ملاکی، با چه شاخصی همینجوری پا رو پا بندازیم مثل اونا که میگن همه چی تقصیر اسلام بوده، ما میگیم اینجا داره انقلاب به سطح انحطاط میره. چه انحطاطی؟ ما داریم شیوه زندگیمون رو تمرین میکنیم، ما حتی داریم دموکراسی رو تمرین میکنیم، و وای در ما که روشن فکران ما هم از دموکراسی چی نمیفهمن، شاهدش هم گفتم به شما و تکرار میکنم برای اینکه بچه های اون برای آبم بشنن. گیره مثل احمق ها معتقد باشن که تقلب در این انتخابات رخ داده. 4 سال پیش 84 که دیگه کسی ادعای تقلب نمیکرد، چرا هیچ کدوم از رقبای احمدی نژاد بهش تبریک نگفتن پیروزی شد؟ چرا؟ این فرهنگ دموکراسیه؟ این فرهنگ رقابت سالم میان ما؟ بذارید یک پاسخ هم درباره مسئله آزادی بدن، چون این روزا حرفش زیاد زده میشه. اگر شما نگاه بت‌پرستانه به معنی که گفتم نداشته باشید، حتی اگر داشته باشید، امکان نداره خطوط قرمز مبانی جامعتون رو اجازه بدید که در معرض تهاجمات ژورنالیستی قرار بگیره. میدونی نظر ترجمه ژورنالیستی چیه؟ منظور از اینه که یه عده‌ای میان در سطح افکار عمومی، دنبال منطق نیستن، دنبال استدلال نیستن، دنبال بحث عقلانی نیستن، دنبال هوچیگری هن، و مردم، عامه مردم هم که اهل فکر و تفکر و اندیشه نیستن که. بله اگر شما یه جامعه درست کردید که همه افرادش یا سقراط بودن یا ارسطو بودن یا افلاطون بودن، اون وقت یا حالا همه افرادش یا دیگه اکثریت، حالا همه افرادش یا دیگه اکثریت قاطع، بعد بیا بگو هرچی میخواد بگه، بگو، برای که جلوت همه ای که اونایی که در اصل گوش بیدن افلاطون هست، سقراط هست، ارسطو هم چیزی از اهمیتی برایشون نداره، صد تایی دیگه بگیم. ولی وقتی ما میبینیم مردم عادی، مردمی که درگیر زندگی روزمره، مردمی که دو ورق کتاب نمیخونن حالا تا دارم کتاب خون بشن، مردمی که کتاب آسمانی خودشون رو نمیتونه از رو بخونن، مردمی که یه قدر از حافظ رو هم نمیتونه درست بخونن، مردمی که حتی رمان دسته میگیرن بخونن، حالا ما خطوط قرمز اجتماعی رو اجازه بدیم هر کی هر چی میخواد بگه در معرض گفتگوی این افراد. هیچ آدم عاقلی در دنیا چنین فتوایی رو صادر نکرده، حتی در میان غربیان. من بارها براتون گفتم من شرمندم که اصلاح طلبان ما و مدعیان آزادی و دموکراسی در میان ما حتی بیانیه جفرسون رو در جمهوریت آمریکا نمیدن بخونن. غربیا با کمال هوشیاری مراقب خطوط قرمزشون هستن. خطوط قرمز چیه؟ عرض کردم به شما، همونی که بوش گفت بر سر اون دارن با ما میجنگن، یعنی همون سکولاریسم، همون لایسیته، همون اصول لیبرالیسم. و به ازای هر تعرض که چه عرض کنم، به ازای نزدیک شدن به اون خطوط با هر قدرتی باشه سرنگون میکنن شما رو. مثالاش هم بارها دادم، همین الان در عراق و افغانستان 100 بار تو روز روشن میگن که اگه همه مردم افغانستان یا عراق هم جمع بشن و بخوان حکومتی اسلامی به وجود بیارن ما اجازه نخواهیم داد، اگه همه شون هم جمع بشن. بگه نمیگن. من عین این مقاله ها رو توی اون وقت سوره فت از رو براتون خوندم اگه یادتون باشه. در ترکیه چند بار اردکان بدبخت و اینا گور به گور کردن؟ به جرم چی؟ به جرم این که تو مبتنی بر دین به این آرا دست پیدا کردی، پس مشروعیت نداری. در الجزایر چند بار کودتا کردن بر علیه آرای مردم؟ حجاب رو چرا باهاش می‌جنگن؟ در این که حجاب نقد لایسیته است، ربطی به پوشش نداره. من این مثال بارها گفتم، یه بار دیگه میگم. آقای دکتر اژه‌ای برای خود من تعریف میکرد، میگفت برای مهمانداران هواپیمایی جمهوری اسلامی مشکل پیش اومده بود به خاطر حجاب، نزدیک بود خطوط ما رو اصلا اجازه پرواز ندن. با من که اون موقع ایشون مشاور فرهنگی رئیس جمهور بود، میگفت با من مشورت کردم، گفتم بنویسید در جوابیه‌ای که میدید که به این موضوع، بنویسید اون چی که لباس مهمان داره ما دستات حجاب، حجاب اونجا اسمه، This is the uniform of هواپیمای ایران، این حجاب نیست.